متحده ایالاتو بهرنۍ چارو وزارت وای واشنگتن یو سولیز او پر خپل پښو ولاړ افغانستان غواړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې امریکایي چارواکو او طالب استادو په تیرو دوه کلونو کې په منظم ډول لیده کاته کوي. با گذشت دو سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. قصر سفید بارها مشروع خواندن حکومت طالبان را رد و این گروه را به نقض تعهداتش متهم کرده. با افغانستان دی طالبان و بیا واکمنی دو سره در رسنه و خزینه کارکونکو وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. له هیواد و تل خبرلانی بیا وایی چې په بهر کې له نوو ستونزو سره مخ دی. سلامونه او وخت مو پخیر. د امریکا غږ یو موضوع او څو زاوی اونیز خبرونې ته خراغ لست. د دې اونۍ موضوع مو په افغانستان کې د طالبانو دوه کلنې واکمنۍ ته ځانګړی کړی ده. زه احسان الله عریبزی یم. بسیاری منتقدین طالبان این گروه را به عهد شکنی متهم میکند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان 20 فوریه سال 2020، یعنی چند روز پیش از امضای توافقنامه دوحه، در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز نشر شده بود، برای ایجاد یک حکومت همشمول و رعایت حقوق زنان تعهد سپرده بود. همکارم در گزارش نظر انداخته به این مقاله و این که چقدر تعهدات آقای حقانی پس از دو سال حکومت طالبان عملی شده است.
ما در مورد نگرانی ها و پرسش ها در داخل و خارج از افغانستان در پیوند به نوعیت حکومت که پس از خروج نیروهای خارجی خواهیم داشت آگاه هستیم.
نگرانی هایی که پس از سپری شدن بیش از 3.5 سال از نشر این مقاله منصوب به سراج الدین حقانی با آن رسیدگی نشده و پرسش هایی که تا امروز به پاسخ مانده است. در این مقاله منصوب به سراج الدین حقانی وزیر داخلی کنونی حکومت طالبان که درست 9 روز پیش از امضای توافقنامه دوحه در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد، تلاش شده بود تا تصویر متفاوت از طالبان به مخاطبان مقاله ارائه شود. به گونه مثال، وعده طالبان به ایجاد یک نظام همشمول پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان.
ما متحد هستیم که با سایر جناها به شیوه مشورتی و با احترام واقعی کار کنیم تا در مورد یک نظام سیاسی جدید و همشمول توافق کنیم که در آن صدای هر افغان شنیده شود و به هیچ افغان احساس محروم ماندن از این نظام رخ ندهد.
اما پس از دو سال به قدرت رسیدن طالبان، این تعهد یکی از کلیدی ترین رهبران این گروه تا هنوز عملی نشده است. کارشناسان میگویند که گروه طالبان به تقسیم قدرت اصلا باور ندارد.
در زمان که بنامی او که سراج حقانی کسی این متن نوشتن، در او وقت پالیسی رهبری طالب بود در رسیدن به قدرت به زور او دوباره جور کردن یک امارت اسلامی که در او انحصاری سیاسی داده شوه با تاریکی طالبا بدون اشتراکی هیچ جریانی سیاسی دیگر نیکه افغان.
آقای حقانی در این مقاله که مخاطبان آن ظاهراً جامعه جهانی و به ویژه آمریکایان بود، در مورد رعایت حقوق زنان نیز صحبت کرده است.
با هم راه برای ایجاد یک نظام اسلامی خواهیم یافت که در آن همه افغان‌ها از حقوق مساوی برخوردار باشند. نظامی که در آن حقوق زنان که اسلام به آن داده از حق آموزش گرفته تا حق کار حفاظت می شود و در آن شایستگی اساس فرصت‌های برابر خواهد بود.
اما در دو سال گذشته وضعیت دختران و زنان افغان از رهگذر دسترسی به حق آموزش و کار خلاف این گفته های سراج الدین حقانی عقبگرد بزرگ داشته است.
شما تنها یک مورد را برایم نشان بدهید که آنچه حقانی یا هر کسی که این مقاله را نوشته وعده کرده به واقعیت تبدیل شده باشد. هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است.
تحلیلگرانی که فعالیت گروه طالبان را از زمان تأسیس آن در دهه 90 میلادی تا امروز مطالعه کردند، به این باورند که طرز تبلیغات، روایت سازی و پیام رسانی طالبان در 20 سال پسین کاملا تغییر کرده است.
این کلانه طالب به این نظر هستند که دروغ گفتن به دشمن دوران جنگ جواز دارد. این خب وعده نبود، فریب بود.
کارشناسان ملل متحد که در رأس آن ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان قرار دارد، پس از سپری شدن 3.5 سال از نشر مقاله سراج الدین حقانی و یک روز پیش از 2 سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان گفتند که فاصله بین وعده و عمل این گروه زیاد شده و مفکوره طالبان اصلاح شده یک اشتباه بود. میرویس رحمانی، صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
در متحده ایالات و بهرنه چار وزارت وایی واشنگتن یو سولیزه او پرخپل و پخو ولار افغانستان واری. در امریکا در بهرنه چار وزارت یو ویان در دوشنبه پورز وویل متحده ایالات واری چه افغانستان لخپل و گوانده سره نیک اریکی ولری. در امریکا در بهرنه چار وزارت پا داس حال که داد سرگندوینی که وی چه امریکایی چارواکو او طالب استاز و پتیر و 2 کلونو که پا منظم شکل لیو بل سره لده کات درلود.
د 2021 کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستلو په موخه یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکا په افغانستان کې خپله 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله او په بدل کې طالبانو د نورو مواردو ترڅنګ هوکړه وکړه چې تر هغه وروسته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي او د یو موقت حکومت د جوړېدو په موخه به بین الافغاني مذاکرات پیلوي. اوس د 2 کلونو په تیریدو سره د چارو یو شمېر شنونکي وایي طالبانو د دوحې په هوکړه عمل نه دی کړی.
طالبان په ترهګریزو فعالیتونو کې د القاعدې په شان ډلو د ګډون په وړاندې د اقدام یا مخنیوي په برخه کې په خپلو ژمنو باندې نه دي درېدلي. تر ټولو د پام وړ مورد په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری موندل او بیا د ډرون په یوه برید کې د هغه وژل کېدل دي.
تاسو ولیدل چې د القاعده مشر په کابل کې هغه وژل شو، نه دي اوسه پورې هغه لایق قطعي کړي نه دي، او همدارنګه حتی د دې هغه حامی پاکستان هغه هم وایي چې ټي ټي پي په پاکستان کې حمله کوي او طالبان د هغې حمایه کوي. نه دې ترمنځ هم یعنی مشکلات سره موجود دي.
که څه هم طالبان وایي چې هغوی د دوحې تړون عملي کېدو ته ژمن دي، خو د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز غړی انی فورزایمر وایي د دوحې قرارداد باطل دی، د چا لخوا نه دی عملي شوی او باید په رسمي ډول لغوه شي.
د دوحې تړون په مطلق ډول باطل شوی دی، طالبانو عملی نه کړ. طالبانو داسې یو تړون لاسلیک کړی و چې د سولې د خبرو اترو د یو لوی توافق برخه و، او د دوحې د تړون موخه هم دا نه و چې هغوی په تاوتریخوالو سره قدرت واخلي او د بشري حقوقو د یو لړ سرغړونو په کولو سره یې وساتي، او دا هم ټاکل شوی نه و چې هغوی ته اجازه ورکړي چې هیواد په داسې شکل رهبری کړي چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د فعالیت ازادي ورکړي.
واشنگتن وی طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو څخه خورا لری دي او غوی ته په کار ده چې د دې کار لپاره مشخص اقدامات وکړي.
مونږ تل د طالبان ته روښانه کړي چې که غواړی هر ډول نړیوال مشروعیت چې ورته له رسیدو څخه ډیر لری دي ترلاسه کړي، یو بل مشخص اقدامات شته چې مونږ هیله لرو وی کړي. غواړم ووایم چې یو مورد چې د نړیوال مشروعیت اړوند کیږي په هغه هیواد کې د میرمنو او نجونو سره چلند دی چې ډېر ارزښت لري. موږ د طالبانو د وروستیو ګامونو شاهدان یو، کوم چې له بده مرغه د میرمنو او نجونو په وړاندې به د هغوی د تعصب ګڼ شمېر اقدامات دوام وکړي.
خو سره له دې چې ویل کېږي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، امریکایي چارواکو طالبانو په تیرو 2 کلونو کې په منظم شکل لیدنې درلودې چې وروستی ځل یې د جولای په 1 او 1 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی لیدل و. متحده ایالات په خپلو لیدنو کې له طالبانو څخه د ټول شموله حکومت د جوړېدو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په اقتصادي ثبات د میرمنو او نجونو په ګډون ټول افغانانو سره په درناوي د چلند، امنیتي مسایلو او نشه یي موادو سره په مبارزې غږیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په تیر یو کال کې 2 ځله د نړۍ او سیمې هیوادونو ته د افغانستان په اړه د سلا مشورو په هدف سفرونه کړي دي. سمیع الله جلانځای، د امریکا غږ.
با گذشت 2 سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، ایالات متحده تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در جریان 2 سال گذشته قصر سفید بارها مشروع خواندن حکومت طالبان را رد و این گروه را به نقض تعهداتش متهم کرده، ولی در خلال این مدت تماس میان واشنگتن و طالبان نیز وجود داشت.
پایان دومین سال فصل جدید روابط میان واشنگتن و کابل، فصلی که با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و خروج کامل نظامیان آمریکایی از این کشور آغاز شد.
شب گذشته در کابل، ایالات متحده 20 سال جنگ در افغانستان را پایان داد. طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا.
جو بایدن پایان جنگ و خروج از افغانستان را از همین مکان اعلام کرد. رویدادی که چگونگی تطبیق آن واکنش‌های تند را در واشنگتن برانگیخت. اما رئیس جمهور بایدن همواره از تصمیم خود مبنی بر خروج از افغانستان دفاع کرده و آن را منطقی خوانده است.
سقوط نظام در افغانستان منجر به منجمد شدن دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در ایالات متحده شد. جو بایدن به تاریخ 11 فوریه 2022 طی یک فرمان 3.5 میلیارد دلار این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان اختصاص داد و دستور داد که بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر این دارایی‌ها در ایالات متحده باقی بماند تا در مورد ادعای قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 تصمیم گرفته شود. فرمانی که انتقادهای زیادی را نیز برانگیخت. علاوه بر این، جو بایدن در اوایل ماه جولای 2022 طی یک نامه به کانگرس از تصمیمش مبنی بر لغو موقف افغانستان من حیث متحد غیر ناتوی ایالات متحده خبر داد. طالبان این تصمیم را غیر قابل نگرانی خواندند. در کمتر از یک ماه پس از اعلام این تصمیم، رئیس جمهور بایدن از کشته شدن رهبر شبکه القاعده خبر داد.
هموطنان من، روز شنبه به دستور من، ایالات متحده یک عملیات هوایی موفقانه را در کابل انجام داد که منجر به کشته شدن ایمن الظواهری، امیر القاعده شد.
طالبان تا کنون کشته شدن رهبر القاعده در کابل را تایید نکرده اند، ولی خبر حمله بر رهبر القاعده نگرانی ها در مورد حضور مجدد این گروه در افغانستان را افزایش داد، اما قصر سفید این نگرانی ها را رد کرده است. در جریان 2 سال گذشته قصر سفید طالبان را مکررن به نقض تعهداتشان نیز متهم و بعث مشروعیت آنان را رد کرد.
اگر طالبان می خواهند که مشروع تلقی شوند، پس باید به وعده های خود عمل کنند و تعهدات خود عمل کنند و مطابق آن رفتار کنند.
با وجود تبادله اتهامات بر یکدیگر، دیدار میان نمایندگان ایالات متحده و حکومت طالبان نیز ادامه داشته است و در جریان 2 سال گذشته کمک های بشردوستانه به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به مردم افغانستان نیز صورت گرفته است.
گرچه ایالات متحده در افغانستان حضور نداره، ولی تأثیر حضور قبلی این کشور در افغانستان هنوز هم در سیاست های داخلی و خارجی ایالات متحده محسوس می شود و به خصوص با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده به نظر می رسد که افغانستان بار دیگر به یک موضوع داغ در مبارزات انتخاباتی مبدل خواهد شد و حتی که تأثیر مهم را در انتخاب متصدی آینده قصر سفید خواهد داشت. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، قصر سفید.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو لارې.
د طالبانو له وکمنې دوه سره په افغانستان کې وسلوالي نخټي تقریبا پای ته رسیدلې، خو امنیتي ستونزې لا هم شته. داعش پر طالبانو څو بریدونه کړي او د مقاومت جبهه وایي چې دوی هم په ځینو ولایتونو کې پر طالبانو غلچکی بریدونه کړي دي. په تیر یو کال کې طالبانو امنیتي ننګونې څه دي؟ په دې حق له پام وکړئ د ریپورت ته.
د افغانستان جګړه په نړۍ کې یو له خونړیو جګړو څخه بلل کېدل، خو اوس حالات بدل شوي دي. د 2020 کال د اگست پر 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د جګړې ټغر هم تر ډېره حده ټول شوی. ځینې په دې باور دي چې جګړه طالبانو کوله او کله چې ودرول نسبي امنیت هم راغی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان اوس په خپل د ځان دښمنان دي.
نو اول قدم کې طالبان د خپل ځان دښمنان په خپل دي. دویمه مسله دا ده چې هغه افراطي ډلې چې دی وسره د او جنایي ډلې چې یم مافیایي ډلې چې دی وسره شل کاله د نظام په چپکولو کې وو، د دېونه د خپل ځان جوړا کول نه شي. نو په دې خاطر باندې کچري د دې په مقابل کې ودریږي د ټول یو طرف ته کې د طالب په ځد منځ کې
د طالبانو سرسخت دښمن دایشت ده. د غړلې د طالبانو پر لوړ پولو چارواکو مذهبي زینو او لوی غوندو د بدون مسؤلیت اخیسته ده. د مقاومت جبهه، د ازادۍ جبهه او د خپلواکۍ غورځنګ نورې ډلې دي چې د طالبانو سره مخالفت لري او په ځینو سیمو کې د غلچکی بریدونو مسؤلیت اخلي. د ملګرو ملتونو منشي په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جون په میاشت کې خبر شوی لیکلي چې په دې موده کې په افغانستان کې وسلوالي نخټې کمې شوې دي او شمیر یې له 133 شپږ شپېته په خوته ښکته شوی دی. ځانمرګي بریدونه بیا زیات شوي او شمیر یې له 0-3 ته پورته شوی دی. یونما وایي چې د مقاومت ملي جبهې، د افغانستان د ازادۍ جبهې او د افغانستان د خپلواکۍ د غورځنګ په نومونو ډلو د طالبانو په وړاندې په تو ولایتونو کې د ځینو بریدونو د کولو ادعا کړې ده. د یونما د راپور لمخې داعش د روان کال د فبروري او مې میاشتو په ترڅ کې په 15 ولایتونو کې 11 بریدونه کړې دي. د داعش په بریدونو کې یو هم د مارچ په 8مه د بلخ د ولایت په مقام کې د طالبانو د ولی محمد داود مزمل وژل کېدل دي. د همدې میاشتې پر 9مه نیټه په مزار شریف کې د خبریالانو پر یوې غونډې بریدو شو چې داعش یې مسؤلیت ومانه. د مارچ پر 8مه د بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه بریدو شو چې د دغه وزارت یو شمېر مامورین پکې وژل شول. طالبان لدی سره سره بیا هم خلکو ته ډاډ ورکوي او د بشپړ امنیت دراوستو ادعا کوي.
د افغان ملي امنیتونو ځواکونو په لوزلو اوس یو هیوادوال کولای شي چې د هیواد په ټولو خارونو او لرې پرتو سیمو کې له امنیتي اندېښنو پرته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
طالبان وایي چې دوی د داعش په وړاندې خپل بریدونو ته دوام ورکوي. په کابل، هرات، بلخ، فاریاب، جوزجان، نیمروز، پروان، کندز او تخار ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کېدو خبر ورکړل شوی ده. د شننکو په باور ښایي داعش یا نورې وسلوالې ډلې اوس د طالبانو واکمنۍ ته کوم خطر نه وي، خو که دغه ډلې د افغانستان ګاونډیانو ته جدي امنیتي ګواښ پېښ کړي نو ښایي طالبان دا شته تعامل هم له لاسه ورکړي او لا پسې څنګ ته شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
گروه طالبان در دو سال حاکمیتشان بر افغانستان نتوانستند قانون اساسی خیش را تهیه کنند، اما هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان به تاریخ 7 سرطان امسال اعلام کرد که همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهند بود که 100% بر اساس شریعت تهیه شده است. حقوقدانان به این باورند که هر حکومت بر تضمین مشروعیت حاکمیت ملی و حفظ استقلال و امنیت مستلزم قانون اساسی است و این قوانین باید در مطابقت با حقوق و قوانین پذیرفته جهانی باشد.
چند روز پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفت که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه پیشین افغانستان به استثنای مواد متضاد با احکام اسلامی را به گونه موقت نافذ خواهند کرد. اما هبت الله آخونزاده رهبر طالبان به تاریخ 7 مه سرطان امسال اعلام کرد که همگان به زودی شاهد قوانین حکومت این گروه خواهند بود که 100% بر اساس شریعت خواهد بود. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغان میگوید که هر حکومتی برای تضمین مشروعیت، حاکمیت ملی و حفظ استقلال و امنیت مستلزم قانون اساسی است.
هر کشوری که اگر میخواهد که طالبان را به رسمیت بشناسه باید به مردم خود پاسخگو باشه که در اونجا بحث معیارهای مثل حقوق و وجایب اساسی اتباع، بحث اعمال حاکمیت ملی یعنی مشارکت سیاسی، نقش خانم ها و بحث تفکیک قوا که چطور قدرت مهار شود، چک و بالانس قدرت و و و سایر مسائلی که تضمین ها مدون است، اگر چنین مواردی نباشه تعامل مشکل است، به رسمیت شناخته نمیشه.
عبدالله شفایی استاد پیشین دانشگاه میگوید که طالبان قانون اساسی را مزاحم اهداف و مخالف سیاست‌های تبعیض‌آمیز آپارتاید جنسیتی و تبعیض قومی خود می‌داند.
طالبان در سطح سیاسی خود را حامل یک سنت تاریخی اصیل اسلام که خلافت است می‌داند. به این اساس در سیستم خلافت همچنان که می‌دانید تک محور است و اونجا تصمیم گیرنده یک نفر است که شخصی است که خود امیرالمومنین می‌داند و او با قانون و قانونگرایی و قانون اساسی هیچ سنخیتی نداره، هیچ نسبتی نداره، خود فراتر از قانون می‌داند، چون قانون اگر داشته باشه قانون اونها را محدود می‌سازه و قانونی که وضع می‌کنه قانون اونها را دقیقاً در چوکات میاره.
هبت الله آخونزاده رهبر طالبان گفته است که تلاش دارد تا تمام نظام شرعی و تمام قوانین شرعی باشد و تمامی وزارتخانه ها مکلف شدند تا قوانین خود را بر اساس طریقت شرعی آماده کنند. اما عبدالسبحان مصباح بر این باور است که حکومتی بدون قانون اساسی مطابق ارزش های بشری اصلی نمیتواند موجب پذیرش جامعه جهانی باشد. او به بیشتر از 50 کشور اسلامی در جهان اشاره میکند که همه ایشان خود را با قوانین جهانی مطابق ساخته و دارای قانون اساسی هستند. اما طالبان تا به حال در تهیه قانون اساسی اقدامی نکرده، بلکه بیشتر به تهیه قوانین حکومت طالبان مبتنی بر شریعت اسلامی تاکید دارد. شفایی میگوید که ممکن برخی کشورها از روی منافع خود با طالبان به تعامل برسند، اما خطر طالبان برای تمامی کشورها معروض است.
چرا؟ چون که ماهیت طالبان اصولا همونطور که عرض کردم ماهیت گروه تروریستی است و اینها جهاد را واجب میدانند. جهاد را که وقتی واجب دانست دیگه کل دنیا را وطن خود میدانه و به این اساس مرز نمیشناسه.
رهبر طالبان در حالی بر شرعی بودن قوانین حکومت آن گروه تاکید دارد که شماری از مقامات طالبان با برخی از احکام آن اظهار مخالفت کرده و آن را به ویژه مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران خلاف آموزه‌های اسلامی می‌خواندند. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
لکه لنه چه طالبان برته په افغانستان واکمن شوی، د افغان خزینه ژورنالیستانو په وضعیت کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی او د دې هیواد دننه او له هیواده وتلې ژورنالیستانې لا هم د یو شمیر بندیزونو او ستونزو سره مخ دي. زما همکار مطیع الله عابد په اړه دا رپورټ چمتو کړی دی.
د طالبانو یو ستر وار په خزینه خبر اعلان و چې د تلویزیون په پرده لوس مخ نشي راښکاره کېدلی او دا بندیز لا هم دوام لري.
اسلامی عمر چې کله وخت ورسید نو لمړی دوی وویل چې باید خزینه خبر اعلان نه دی خبرنو په جریان کې باید لماسک څخه استفاده وکړي چې دا ډیره سخته ده ځکه یو نتاک چې یو ساعت دوه ساعته دوی خبرونه وړاندې کوي بدون د وقفې څخه دوی ماسک یعنی خوله باندې چې دغه زموږ لپاره ډیره سخته تمامیږي.
د مطبوعاتي چارو د ملاتړ د نړیوالې شبکې د موندنو په اساس د طالبانو د بیا واکمنیدونه مخکې په افغانستان کې ډیر لسو خزینه ژورنالیستان او د مطبوعاتي ادارو کارکونکو وي، مګر اوس د غشمیر 85% کم شوی دی او قریب 900 تنو یې وظیفې د لاسه ورکړې دي.
ورو ورو داسې وضعیت ترسیږي چې خبري اعلان دې ته مجبوره کی چاوی خپل خواخه خپل رضایت باندې صحنې څخه لري شي. از دې شاهد ایم چې فقط دغه دور زما کمال خبريال سره په کابل کې خبري وکړي. دې یوازې دا ویل چې کله چې زما خبرونه خلاص لنو ماته زنګ راغی زما مدیر راغی دوی ته زنګ راغلی چې تاسو خبريال حجاب صحیح نه ده.
خدا افغان خزینه خبریالانو او ژورنالیستانو کړهو د کار پرې خودونه پسم لانه دي ختم شوه. اوس دوی خپل هیواد نه کومبل امن هیواد ته رسیدو لپاره هم د یو ناسرګن حالت سره مخ دي.
هغه خبریالان چې غواړي د هیواد څخه بهر راووزي هغه هم ډیر په کړکیچن حالت سره مخ دي. هغه خبریالان چې ګاونډي هیوادونو ته تللی دي او غواړي چې د بهر هیوادونو ویزې ترلاسه کړي هغه هم ډیر ستونزو سره مخ دي، ځکه چې هغه خپل کیسونو ته پټم دي او تر اوسه لا هیڅ خبر ورته نشته.
خدیجه امین په کابل کې دولتي تلویزیون سره کار کاوه او اوس په هسپانیا کې یوې محلي مطبوعاتي شبکې کې کار مندلې، مګر وايي له هواد وتل ټول ژورنالیستان دومره بختور نه دي لکه دا چې ده.
نو څوک چې وطن نه وتل ډیر سخت ده، چې هغه ته یو ډیر خرات لون کې په بل هواد کول لري، ځکه چې موږ ډیر وخت ته ضرورت لرو، موږ باید جبس د کوم باید خپل ځان برابر کو تر هغه وخت پورې چې وکول شو کارو.
زه د افغانو خزینه او خبريالانو راتلونکي ښه نه وینم، ځکه چې د دوی د کلونو زحمت ضایع شوی دی. اوس دوی په ټولنه کې فرصت نه لري چې په خپلو پښو ودرېږي.
خدیجه اشرفی د غزنی په ولایت کې د محلي مطبوعاتو سره کار کاوه او اوس په فرانسې کې ده. خو تر اوسه په خپل مسلک کې کوم مصروفیت نه موندلې او اندېښمنه ده چې آینده به څنګه شي.
کوم مسلک چې ما غوښتل کار وکړم باید زبرځد کړم او په همدې ټولنه کې ځان متغم کړم، او که زه ونه توانم خپل مسلک توازن زه مجبور یم دې ته اړ یم چې خپل مسلک نه خپله پمانی وکړم او بل مسلک ته مخه کړم.
افغان خزینه ژورنالیستان کډانونه په هیواد کې دي او یا د هیواد نه د وټلو په حال کې دي او یا هم له هیواد نه وټل دي، ټول د یو نامعلوم سرنوش سره مخ دي. او په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم د دوی د کاری ازادۍ او آئندې په حق له په خپل پالیسیو کې د کوم بدلون یادونه هم نه ده کړې. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NPH Link و Siphon شما به گونه‌ای مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
قدر مونیدونکو، یو نړۍ مننه چې تر دې دمه لمونږ سره وای. زمونږ همکارانو د دې خبرونې او راپورونو په چمتولو کې خورا زیار ایستلی دی چې ترې منندو یم. دا و د دې اونۍ یوه موضوع او څو زاویې اونیزه خبرونه. تر بیا مو پر پاک الله سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
من خیلی دردآور است که من مشخصا یک ساعت داشته باشم که پدرم اینترنت خود روشن کنن در هفته روز چند شنبه ساعت چند که من بتونم همراه زونا حرف بزنم.
هفته چند بار تماس میگیرین برای خانواده؟
همراه پدر جانم هفته یک بار الان، یعنی اوایل بیشتر بود خیلی زیاد، ولی حال فقط یک بار یا دو بار که او امروز شنبه هست و تایم 9 شب اوناست.
آیا اونا نگران نیستن در رابطه با امنیت شما، در رابطه با زندگی شما به عنوان یک دختر جوان که در یک کشور کاملا متفاوت زندگی میکنه و تصورات عجیبی هم در رابطه با کشورها وجود داره، نگران نیستن؟
من مانند همه دختران که در افغانستان زندگی کردیم مجبور بودیم که
در میان هزاران افغانی که پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان به آمریکا منتقل شدند، یک تعداد قابل توجه از دختران جوان نیز شاملند. این دختران بدون همراهی اعضای خانواده به تنهایی به این کشور آمده اند. زندگی برای یک دختر جوان افغانی که تنها و دور از خانواده در امریکا زیست دارد چگونه است؟ این پرسش را با شکریه مشعل، یکی از دختران افغانی که به تنهایی به امریکا آمده است، مطرح کرده ایم.
شالوم، شالوم، چطوری؟ خوب هستی؟ به خیلی سلامتی جوری؟ هنوز از امی اینایی که گوشی ها رو نگه هم میداره تا حاله ندارم. خوب هستی؟ به خیلی؟ چی خبر؟ چه کار کردی؟ رفتی خونه ما؟ چی گپا بود؟ بابا مرن دیدی؟ همه زندگی ما رفت خیرم، کتابام فقط یک چیز نبر بشه. بکو اونجا به درد نمیخوره، واقعا به درد نمیخوره. اونتا که فکر میکنم اونه که دارم خود اگه برو خوشو که اونجا نوخ شده ما حالی از کار آمدم. قربونت برم، خیلی دلم باید تو تنگ شده. خداحافظ.
شکر جان، با کی صحبت میکرین؟
یکی از سرمترین دوستایم که هرات هست و دلم دیگه به او جمع است. کارهای خانه و کارهایی که از من مانده، یک دمکی آمدم و هم وسایل و زندگی و کتابا و اسنادا و اینا همه اونجا مانده دیگه. باز خوب است که ای جوانتر است، به او تایمایی که من میتونم امروش گپ بزنم بیداره. باز هر روز دو روز یک بار حتما باید گپ بزنم.
چند بجه سمیال دوانستان؟
فکر میکنم الان برای ساعت افغانستان به داخل موبایل خود دارم. الان ساعت 3:35 دقیقه صبح. بله، 3:35 دقیقه صبح.
شکریه جان، سلام و تشکر از اینکه با ما فرصت دادین تا هم صحبت شما شویم.
خواهش میکنم، سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. به اصطلاح هراتی میگن خانه ما پاینداست شما.
سپاسگزارم. بیاین که کمی بریم از افغانستان قصه کنیم، از زندگی شما در افغانستان. میفهم که حال در امریکا هستین. در ابتدای برنامه به بیننده ما یاد کردم که اینجا تنها زندگی میکنین. خب در افغانستان کمی بر ما بگوین که در کجا زندگی کردین و در کدام بخش درس خوندین؟
در شهر هرات تولد شدم و در دانشگاه هرات درس خوندم و در هرات هم زندگی کردم، یعنی دوران نوجوانی و کودکی را
در هرات.
دانشکده وترنری یا دامپزشکی در هرات خواندم.
بسیار خوب. در کدام بخش کار کردین در افغانستان؟
از دوران کودکی که برنامه کودک کار میکردم، بعد از او در سیستم صحی هرات کار میکردم و زمانی که دانشجو بودم نظر به رشته‌ای که میخواندم معلم مضامین بیولوژی و کیمیا بودم و بعد از او هم بعد از اینکه از دانشگاه فارغ شدم به شهر کابل آمدم و در یک از ادارات دولتی کار میکردم.
بسیار خوب. چگونه و چرا به امریکا آمده؟
خیلی سوال سخته. من مثل هزاران فرد دیگه در دو سال قبل مجبور شدیم که وطن خود را ترک بکنیم به خاطری که از لحاظ امنیتی، اجتماعی و مشترکات فکری به مشکل می‌خوردیم در اون مملکت و مهاجر نشدم، تبعید شدم، مجبور شدم که اون کشور را ترک بکنم و به کشور دیگه به خاطر زندگی بهتر سفر کنم.
اصطلاح تبعید به کسایی یاد میشه که اونا را قصدن از اون کشور بیرون کرده باشن. شما تا جایی که ما میفهم انتخاب کردیم که برای این چطور اصطلاح را یاد میکنیم؟
مگر نه این است که ما مجبور شدیم که کشور را ترک بکنیم و به جای پناه ببریم؟ مگر فضای برای زندگی کردن برای ما اونجا، برای زندگی راحت، نفس کشیدن، انتخاب در تحصیل، کار، پوشش وجود داشت؟ مگر ممکن بود اصلا جای آسانی بود برای ای که ما اونجا بمانیم، زنده بمانیم و راحت زندگی بکنیم؟ چیزی نمانده بود دیگه، یعنی همه چیز از دست داده بودیم به گونه ای که مثل که طوفان بیایه و همه چیز خراب بکنه و هر چیز از جایی و به محیط دیگی بیفته. همون قسم بود و من فکر میکنم که واژه مهاجرت یک واژه بسیار فانتزی و شیرینک باشه که ما استفاده بکنیم به این سفری که ما مجبور شدیم از او وطن خود بیرون بشیم.
از روزای آخر جمهوریت قصه کنین، کجا بودین؟ چگونه خبر شدین که افغانستان دیگه رو جمهوریت رو به سقوط است و چگونه از افغانستان بیرون شدین؟
فکر میکنم شما قرار است که عشق من در برنامه در بیارین، چون اتفاقیه که هر بار وقتی یاد ما میایه بدون ای که فقط ممکن است که در خوابای وحشتناک شبانه خوب او رو ما ببینیم دوباره، صحنه‌های خیلی عجیب، ترسناک و دردآور و غم و اسف با. من در شهر کابل زندگی میکردم در چند سال اخیر، اولین بار شهر هرات سقوط کرد بین تمام شهرها و اولین بار هم کلیپی که از شهر هرات، کلیپایی که پخش شد که طالب ها آمده بودن در قماندانی امنیه و در مسجد جامع هرات پخش شد که نشان داد که به واقعیت ما همه چیز از دست دادیم. و من وقتی اون ویدیوها رو دیدم، یعنی هنوز هم یادم میاد، مثل این است که تمام زندگی تو در یک لحظه صفر بشه و با یک صحنه بسیار وحشتناکی که هیچ فرد تجربه قبلی در او در ذهن خودم نداره مواجه بشی. شهر هرات آمده بودن و گرفته بودن و مجبور بودیم که راهی برای زنده ماندن رو پیدا بکنیم.
وقت شما قبول بودین؟
بله.
چی کردین؟ خب میم سری که کابل هرات خود یک دو سه روز پیش سقوط کرد، بعد از اینکه کابل سقوط کرد کجا بودین و چی کردین و چگونه بیرون شدین؟
جالب است، فکر میکنم که خیلی این مسئله غیر منطقی به نظر برسه، ولی من باورم کاملا یک چیز متضاد با مسئله بود که پیش آمد. یعنی که باور داشتم استاد میشم، مبارزه میکنم و مطمئنن مردم هم که شامل زن و مرد هست در کنارم استاد میشن و من در کنار از اونا همچنان. باور خو اول نمی کردم، بعد از اینکه فردای باور کردم، یعنی بعد از چند ساعت، خوب یادم است ما و دوستایم رفتیم به طرف چاره پل سرخ برای که داخل جاده بریم و صدا بزنیم و شعارهای خود بگیم.
چند روز پیش سقوط؟
یک روز، یعنی فردای سقوط، دقیقا فردای سقوط عصر. ما دوستایم رفتیم و با همون پوششی که قبل از او هم داشتیم رفتیم. فکر میکنم که او تیم دخترها اولین تیمی بود که خواستن که صدای خود بلند بکنن. جالب است که با مردم اطراف هم ما مشکل برخوردیم، یعنی که در ابتدا شعارهای ما رو پرینت نمیکردن، یعنی عکاسی که میخواستیم پرینت بکنیم. و دیگه ای که ما خونام خدا در افغانستان همی پرزای خیابانی رو زیاد داریم، یعنی آزار اذیت زنان در بازار و جاده و ایناره، و اون روز برای ما پرزای طالبانی میگفتن. اولین روزی بود که کابل سقوط کرده و از طرف ما در جاده هستیم، ولی مردمی که از اونجا تیر میشدن به ما میگفتن که مثلا دیگه پا فایده نداره، به چی پوشش شما اومدین، حال دیگه طالبا اومدن، و خیلی واژهای دیگه.
شما از این مساله چی بود؟ فکر میکنم مردم با اونا موافق بودن؟
مثل این که کسی منتظر باشه که اگه اتفاق بیفته و یک تغییری رخ بده، حالا چقدر اون تغییر بد باشه یک طرف قضیه است، و این که چقدر آدم ضعیف باشه که بتونی در مقابل حق اساسی زندگی خود مبارزه نکنی و سکوت بکنی و بترسی. روز دوم و سوم و چهارم تظاهرات دوستایم و ما گذشت، اما بعد از او دیگه همه آزار اذیت شدن در تظاهرات و گاز اشکاور و لتکوب و مسئله زندانی. در روز سوم بود که خبرنگاران ما را از اطلاعات روز لتکوب کردن و پیش چشم ما بردن به داخل حوزه امنیتی که در همون منطقه قرار داشت. و بعد از او بود که دیگه به این نتیجه رسیدم که واقعا جای برای ماندن نیست، یعنی حداقل در جایی که نمیتونم مبارزه بکنم و استاد باشم و نمیتونه اون مبارزه اثرگذار باشه دیگه، و از طرفی نه حق پوشش دارم، نه حق زندگی دارم، نه حق کار دارم، و میفهمم که اینا هم اتفاق میفته و جان من هم در خطر هست، چه خوبه که آدم گزینه‌ای در نظر بگیری که با تمام سختی‌ها یا حداقل بتونی برای آینده تغییر ایجاد بکنی.
بسیار خوب. چگونه رفتین امریکا رو در روز اول؟ آیا طوری بود که تصور داشتین یا خلاف از اون؟
اینجا جای داره یک چیز جالبی بگم. ما آدم ها از صحنه های غمگین و درد و اشک و سختی که میبینیم کمتر در رسانه های اجتماعی میگذاریم و عکس میگیریم و میگذاریم، یعنی کمتر از مشکلات خود میگیم. شاید این مسئله خوبی باشه، من نمیخوام که از او بود ببینم، اما عادت کردیم برای دیدن چیزهای قشنگ، فضاهای قشنگ، پارک‌ها، رستوران‌ها، مهمانی‌ها و غیره.
و این خودش یک تصور عجیبی را کسایی که نشستن اونجا ایجاد میکنه.
دقیقاً. یعنی الان مثلا من اگه هرچه از شرایط سختی که اینجا وجود داره بگم، شاید کسی باور نکنه تا اینکه تجربه بکنه، چون ما هیچ وقت از دردایی که در دوره مهاجرت خود، در دوره اول که تا با محیط خود وفق میدیم نمیگیم و یاد نمیکنیم.
دیدم که امروز شما می سوال پرسان کنم، یعنی خوب است که خودتون موافق هستین با این دیدگاه. قصه کنین از امون مشکلات و دردهایی که در روزهای اول دیدین. چی دردها و چی مشکلات دیدین؟
ما با سختی های مختلف مواجه میشیم، همه چیز برای ما جدید است، راه ها را بلد نمیشیم، استفاده کردن از تکنولوژی که در این کشورها وجود داره را بلد نیستیم، اصلا با محیط آشنا نیستیم، و اینجایی که ما در یک حالت تقابل قرار میگیریم و مجبوریم که وارد مرحله دیگه بشیم که مرحله گذار است.
بسیار خوب. من میفهم شما بسیار زیبا سر اومیات صحبت کردین. بیا که مشخص بریم سر مشکلات خود. شما دیدین از کجا آغاز کردین؟
مسئله ای بود که من بعد خود پیدا میکردم که چی کار انجام داده میتونم. یکی مسئله کارهای ابتدایی است که هر فرد میتونه انجام بده و یکی است که در یک زمینه کمی تجربه داری و یا میفهمی که چگونه اون کار انجام بدی مفید واقع میشی و میتونی که حداقل مصارف زندگی خود در حد مو ابتدایی هم رفع بکنی. اینجاست که من فکر کردم خیلی آدم هنرمندی نبودم چون راه هنر بسیار به درد میخوره در دوران مهاجرت، اما کمی در شهر هرات عکاسی رو بلد بودم، برم آموزش داده بودن دورای کوتاه مدت و اینجا کار پیدا کردم که به عکاسی برم، از مکاتب مختلف، گروه های ورزشی مختلف و افراد مختلف عکس می گرفتیم. بسیار کار ساده ای بود، اما مشکلی بود که مسافت ای را بسیار زیاد بود، یعنی مجبور بودم ساعت 3 شب از خواب بیدار بشم تا 3:20 آماده بشم و بعد از او با 2-3 استاپی که مثلا را بس و مترو اینا هست برسم به مکانی که از اونجا به بعد باز بتانم برم. 7:00 از 3 شب دقیقاً، یعنی 3 باید بیدار می شدم 3:30 و او وقتا هم تنها زندگی نمی کردم، مجبور بودم همراه دوستایم زندگی بکنم و این دخترهای تو عدس و مزید بودن هر صبح و من در تاریکی فقط موبایل خود چراغ مشتی موبایل روشن می کردم و پیش روی خود ببینم، البته شب وسایلای آماده بود که بگیرم و بعد بیرون بشم. و مشکل دیگه ما این بود که من خیلی سخت با ترانسپورت اینجا عادت کردم و بلد شدم، یعنی من مشکل داشتم که چه قسم بس بگیرم، از کدام، مثلا یک جای ایستاد میشین بعد نمیفهمین که الان بس کدام عدد، کدام بس از کدام طرف و کدام طرف میای و کدام بس میای و در حد 10 دقیقه یا 15 دقیقه هم بین این بسا فاصله، یعنی شما اگه یک اشتباه بکنین و باز تا دوباره برسین زمان میگذره. و از طرفی که عادت نداره، ما که مثلا در کشور زندگی کردیم که اوقدر ارزش قائل نبودیم به زمان و اینجا باید سر وقت باشین چون مجبور هستیم که کار کنیم و مصارف زندگی خود بدیم و ما رو بیرون نکنن از کار و گپای دیگه که وجود داره. بنابراین اولین کارم تجربه عکاسی بود و بعد از او هم میخواستم که مجبور بودم که درس بخونم و بعد یک رشته میخوندم که آینده داشته باشه، رشته طب دندان انتخاب کردم و رفتم اونجا. از ابتدای ترین کاری که در کلینیک یک دندان وجود داره شروع کردم و مرحله مرحله به خاطری که بسیار زحمت کشیدم تا اینکه هر مرحله بیرون باشم باز برم مرحله دیگه، یعنی که وقتی اونجا میرین اول از ابتدایی ترین مسائل کاری اونجا شروع میکنه، مثلا پاککاری وسایل دندان است و باز مرحله دیگه است و بعد شما سرتیفیکیت های مربوطه او را میگیرین که تا من تونستم حالی، یعنی بعد از مدت 1 سال به دنتال اسیستان که بتانم همراه دکتر اسیست کنم برسم. مرحله اصلی که دنتال اسیستانت میشه دقیقا کمتر از 1 سال میشه که کار میکنم چون دوری مشخص آموزشی از او گرفتم و الان کار میکنم، ولی از قبل همین 2 سالی که رسیدم کامل در حوزه دندان کار کردم.
چرا خواستین در حوزه دندان کار کنین؟
از او جایی که وقتی به کشور میزبان میرسیم و باید که از صفر همه چیز شروع بکنیم، خوب است که ببینیم به چه علاقه مندیم و اگه قرار است درسی رو بخونیم رشته بخونیم که علاقه مند از او هستیم و البته بازار کار خوبی هم داشته باشه. رشته دندان یک از بهترین رشته است که حوزه کاری خوب و البته میشه گفت آینده مالی خوبی هم داره برای افرادی که در این حوزه کار میکنن. بنابراین من فکر کردم که اگه قرار است از صفر شروع بکنم پس چه خوب است که اگر رشته نو و مربوط مدیکال باشه و دندان انتخاب کردم.
محیط کار اینجا برای شما چگونه است؟
البته محیط کار به گونه عموم در حوزه‌های مختلف به خاطر کلچر یا فرهنگ آدم‌هایی که همکار ما هستن متفاوته. با اینکه من چند بار کلینیکای دندان خودم عوض کردم، در هر محیطی که بودم نظر رفتار افراد، نظر به فرهنگی که داشتم متفاوت بود، ولی فعلا در جایی که کار میکنم خیلی خوشحالم که همکارای بسیار خوبی دارم و دکترای بسیار عالی هستن و امرم همکار هستن.
اگر کار مقایسه کنیم میان افغانستان و امریکا، بین اینا چی تفاوت های وجود داره؟
البته باید بگم که هیچ نقطه مشترکی بین کار در افغانستان و کار در آمریکا وجود نداره. بسیار تفاوت داره، یعنی که ما اگه بخوایم چیز مشترک پیدا بکنیم اصلا وجود نداره، به خاطر که شدت کار، نوعیت کار کاملا متفاوته. یعنی حتی اگه فرد در خانه هم کار به گونه کار در خانه هم انجام بده بسیار متفاوته، یعنی متفاوت به گونه‌ای که باید خیلی سخت‌تر تلاش بکنه و از ابعادی بعد مثلا تمام حوزه فرهنگی محیط کار هم متفاوته. یعنی یکی از بزرگترین مشکلایی که من در کشور میزبان به او برخوردم حوزه کارمه و فرهنگ از اونا با من اصلا متلاقی بود.
میشه بگوین چی تفاوت‌های کار میان افغانستان و امریکا بر شما وجود داشت؟ سختیش در چی بود؟
در افغانستان من در جاهای مختلف کار کردم، از معلمی و کلینیک شروع تا الی کارهایی که رسمی بوده کار کردم. کلن میزان حجم کار در افغانستان بسیار زیاد پایین تره، یعنی که در او حدی که در آمریکا از متوقع کار دارن در افغانستان نبود. یعنی شخص من در حدود 20% این میزان در افغانستان کار میکردم و در این حال به عنوان یک فرد لایق و فعال ظاهر می شدم در محیط کار، اما او در اینجا اصلا قابل مقایسه نیست. بسیار کار شدید است و بسیار سر زمان اینجا برشان اهمیت داره و تاکید دارن و برانا بسیار مهمه که کسی که با اونا کار میکنه در تایم مشخص بیایی، در تایم مشخص بره که وقفه چاشت خود بگیره و در تایم مشخص هم بره.
کدامش شما ترجیح میدین؟ در کدام محیط دوست دارین کار کنین؟
بستگی داره که این مسئله از کدام زاویه ببینیم. بسی که فرد کار میکنه و تن خود میسازه، کار مجبور است که از دل کار بکنه و به گونه بعد که آموزش دیده باشه اشتباه نکنه و موارد دیگه، از این موارد بسیار خوب است، یعنی نکات مثبت است که شدت کار زیاد باشه. اما از لحاظ دیگه سختگیری بسیار زیادی که هست واقعا بسیار سخته. یعنی یکی از مشکلات عمده من کار است، یعنی در هر روز من هر ساعتی که بعد کار بکنم متواتر کار میکنم دیگه، در بین این 8 ساعت فقط همون وقفه است و وقفه کوتاه است و تمام، و توقع کارفرمام بسیار زیاد است و واقعا هم آدم خسته میشه، یعنی به معنای واقعی دیگه خستگی بعد از کار در آمریکا تجربه میکنه.
جدیدترین تفاوت را که میان زندگی در افغانستان و امریکا دیدین چی بوده برای شما؟
گاهی وقتا خودی خود خوکیت را میریم، ما و دوستان فکر میکنیم که مثلا هیچ کس برای ما چیزی نمیگه، هیچ خطر نیست، صدای بوم نیست، انفجار نیست، نمیفهم، کسی برای ما را آزار نمیده، ایتو خودی خود خود تعجب میکنیم. و دیره خواستم که شوخی بکنم، ولی در کل بسیار تفاوت داره. یعنی شما چیزی مشترک
بین چیزی گفتنی رو شوخی کردین یا یک واقعیت است؟
واقعیت
در افغانستان چونی نبود بر شما؟
نه، در افغانستان هر روز هر بار با انواع آزار اذیت مواجه می شدیم، چه در جاده، چه در کار، چه در بخشایی که مجبور بودیم فعالیت بکنیم.
در اینجا آیا با بینوان یک دختر با کدام آزار اذیتیم روبرو شدین در اجتماع، در کار، در زندگی در عموم؟
هنوز من فکر میکنم که اجازه ای رو ندارم که در مورد بحثای سختی‌هایی که مثلا بین افرادی که در اینجا زندگی میکنن وجود داشته باشه، یعنی تبعیضایی که در درون کشور وجود داشته باشه نظر بدم، چون زمانی که اینجا زندگی کردم کم بوده. ولی از او جای به عنوان یک دختر بیایم اون رو مقایسه بکنم با کشور افغانستان، کاملا در تقابل است. اصلا چیزی به نام آزار اذیت و توهین و پرزه و تبعیضی اصلا وجود نداره. یعنی حتی همی تو چیزی در ذهن ما هم نمیایه که حتی فکر بکنیم که همچین چیزی ممکنه که اینا تجربه کنن و وجود داشته باشه. بسیار زندگی راحت دارن. ای کاش که ما چند فیصد از این راحتی رو در کشور افغانستان می داشتیم و می توانستیم که مطمئنن کارهای بسیار کلانتری انجام بدیم.
امید است که این سوال باعث رنج شما نشه. با تنهایی و دوری از خانواده چگونه جور می این؟
زندگی کردن به گونه مستقل از فامیل و اعضای فامیل و دوستان بسیار دشوار است و سخت است. برای شخصم من بسیار سخت است که من فقط همراه یک صفحه موبایل باشم و پدرم باشم. گاهی وقتا که همراه پدرم حرف میزنم حس میکنم که پدرم پیر شده به این دو سال. یعنی فکر میکنم که خیلی زمان گذشته، یعنی دو سال نبوده، سالها بوده. من یک رابطه بسیار صمیمی هم همراه می خواهرزاده و برادرزاده ها دارم. وقتی که ما ویدیو کال میکنیم صفحه موبایل هست و 8 تصویر کوچولو داخل موبایل و مجبور هم هستم که خود شاد و خوشحال نشان بدم، به خاطر که نمیخوام اونا رو ناراحت بکنم. با اونا حرف میزنم و بسیار دلتنگ میشم. حتی ما به افغانستان عصرای جمعه داشتیم که ناراحت بودیم، نسبتاً گاهی وقتها غمگین میشدیم، اما اینجا هر روزش هم تو هست. یعنی در کشور آمریکا هر صبح دلتنگی، هر عصر دلتنگی و هر روز رخصتی دلتنگی. و جالب است که آدم های داخل بازار شبیه پدرم هستن، شبیه خواهرم هستن. هر بار صدای اعضای فامیلم به گوشم میه. و مشکل اساسی دیگه ای است که ما تفاوت زمانی بسیار بدی را داریم. یعنی که کاملا شب در روز است و روز شب است و این هم مشکل ایجاد میکنه. برای من خیلی دردآور است که من مشخصا یک ساعت داشته باشم که پدرم اینترنت خود روشن کنن در هفته، روز چند شنبه، ساعت چند، که من بتونم همراه از اونا حرف
هفته بزنم. چند بار تماس میگیرین برای خانواده؟
همراه پدر جانم هفته یک بار الان، یعنی اوایل بیشتر بود خیلی زیاد، ولی حال فقط یک بار یا دو بار که او امروز شنبه هست و تایم 9 شب اوناست.
آیا اونا نگران نیستن در رابطه با امنیت شما، در رابطه به زندگی شما به عنوان یک دختر جوان که در یک کشور کاملا متفاوت زندگی میکنه و تصورات عجیبی هم در رابطه به کشورها وجود داره، نگران نیستن؟
من مانند همه دختران که در افغانستان زندگی کردیم، مجبور بودیم که کار کنیم و درس خواندیم، سختی خیلی دیدم. اما سختی ها کمک من پخته کرده و به گونه فامیل به من باور دارن که میتونم در حتی اگر مشکلات بزرگی هم باشه درست مبارزه کنم و مقابل باشم. اما میفهمن که من زیاد مریض میشم، یک آدم مریضی هستم که مثلا همیشه زود بعد دکتر ببینم و دوا استفاده کنم و این واقعا برای نادردآور است و اذیت میشن. یعنی بسیار سخت است که من تنها شفاخانه باشم و سیستم صحی اینجا هم که چقدر سخت و مشکل است، این برایشان سخت است و این که اونا هم دلتنگ و میشن خیلی زیاد. اما پدرم همیشه برای قوت قلب دادن و میدن، همیشه میگن که خوب است که فعلا دارم برای آینده کار میکنم تا اینکه قوی تر باشم و بر بگردم، و این مرا کمی خوشحالتر میکنه.
چی برنامه برای آینده دارین؟
الان کاملا برنامه ما تا او چیزی که دوران کودکی و نوجوانی فکر میکردم 180 درجه تغییر کرده. الان مجبور هستم در این محیط ادغام بشم و بعد درس بخونم و از لحاظ مالی بتانم که کمی سپورت کنم بعضی چیزها را در داخل افغانستان در جریانی که کار میکنم و رشته‌ای که میخوام در او تحصیل کنم به او موفق باشم یک فرد واقعا موفقه. اگه درس بخونم اینجا و با محیط خود خود ادغام بکنم در همین محیط که وجود دارم، میتونم که برای خود خود وقتی فرد موفقی به اینجا باشم و از لحاظ مالی هم بتونم به مراحل بهترتری برسم، مطمئنن میتونم بسیار کارا برای دخترای او سرزمین برای تحصیلات از اون انجام بدم.